بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم، آقایان خانم های محترم. خوشحالم از اینکه بعد از مدت ها در خدمتتون هستم. خود این کرونا باعث شد خورده فاصله بیفته و این در واقع برای من این که سخنرانی بودم که همیشه توی مجامع حضور داشتم، همیشه چهره به چهره صحبت میکردم، سخت خیلی هم خودم با این لایو به قولی حال نمیکنم، اما یه بالاخره مجبوره. اولا خدمتتون عرض بکنم که این یه شروعه و انشالله تو روزهای آینده راجع به وقایع امریکا داخل کشور خودمون، راجع به همین معاهده نمیدونم مثلا که سوال پرسید راجع به بین ایران و چین، راجع به همینا صحبت خواهیم کرد. با هم دیگه سوالاتتون رو بفرستید و من تا جایی که بتونم پاسخ میدم. اما امروز نکاتی دارم. یه دو سه ماهی بنده سکوت کرده بودم و دلایلی هم داشتم، میخوام یه گزارش خدمت شما بدم. اینکه من خودم متحد میدونم نسبت به مخاطبانم و همیشه هم شفاف عمل کردم و پاسخگوی شما سعی کردم باشم. اینکه خدمتتون عرض بکنم تو این دو سه ماه این سکوت من یه بخشی برمیش به اون حملات که الان کامل راجبش براتون صحبت خواهم کرد، مبسوط و مفصل‌تر. یک بخشش برمیگره که ما یه سری کارهای خیلی خوبی رو بزرگی رو انجام دادیم و یه سری تغییرات به وجود آوردیم تو مؤسسه و یه سری کارهای جدید انجام داریم میدیم که انشالله نتایج خیلی خوبش رو شما به زودی خواهید دید. یه سری این پرونده‌های در واقع مقابله با فساد بود که گزارش مردمی بود و ما رسیده بود، من باید اینا رو تکمیل می‌کردم، باید جلسات می‌داشتم با خیلی از مسئولین، جلسه گذاشتم با خیلی از نمایندگان مجلس دولتی قضایی. فکر کنید برای یکی از این پرونده‌ها من رفتم قاضی که بازنشسته شده، رفتم پیدا کردم، باهاشون صحبت کردم و در واقع اینا رو آماده کردم برای اینکه اول خب به مسئولین زیرفت اینا رو من ارجاع میدم، اگر واکنش نشون ندادن حتما به شما خواهم گفت و آبرو بر اینها من نخواهم گذاشت. یعنی ما بنام بر این بوده، تعارف هم نداریم، تا آخرین قطره خونم سر این مسئله میستیم. خدمت شما عرض بکنم ماجرایی که لخورده ویژه تر شد در واقع این مباحث و این حملات رو ما زوم تر کرد و متمرکز تر کرد، از ورود من به توییتر شروع شد. یعنی با ورود بنده به توییتر، از اونجا که خیلی از این مسئولین هستند، مکالمه های مستقیمی بین ما اینا شکل گرفت. قبلا بنده یه سخنرانی میکردم و ایشون کلیپشو مثلا میدید، اما اونجا من میتونستم برم زیر توییتش در واقع نظر بذارم و دعوتش کنم به بحث. و خب من یه توییتی زدم که برخی از مسئولین دولتی محترم دولتی رو به مناظره دعوت کردم و از مردم نظر سنجی کردم که هر عزیز رو شما انتخاب میکنید برای شروع و بقیه هم بیان، منتها برای شروعش. مردمم گفتم با خانم ابتکار تو حوزه معاهده پاریس و نمیدونم آیه عراقچی در مورد برجام، آیه آشنا در مورد کارآمدی کلا دولت، آیه جهانگیری بیاد در مورد ارز 4200 این سیاست در واقع ارز 4200 بیان، ارز دو نرخی بیان صحبت بکنیم. و خب مردمم آیه آشنا رو انتخاب کردن. منم چیزی نگفتم، خیلی مؤدبانه نشستم با هر کدوم از این عزیزان و بزرگواران به مناظره. منتها اینا خیلی ناراحت شدن، یعنی واکنش خیلی تند و عجیب غریب و یک فضای تهاجمی. آقا شما بیاید مناظره کنید، توی مناظره بیاید آبروی سیاست ما رو ببرید، تو مناظره بیاید از خودتون دفاع کنید، مردم بگن که مگه ما میخوام بیام به شما حتاکی کنیم، میخوام از رو بپرسیم، بگیم الان 7 سال 8 سال از این دولت داره میگذره، به ما بگید بسم الله این کاری که انجام دادید و بیاید خودتون رو متحد کنید، مردم باید پاسخگو باشید، همینطور که نمیشه. منتها واکنش‌های خیلی عجیب غریبی صورت گرفت دیگه، حملاتی صورت گرفت و متاسفانه همونجوری که این در واقع چی بگم، مخالفان انقلاب همیشه انقلابی‌ها رو به عنوان فرقه تبهکار یاد می‌کنم، اینا هم لحن همینجوری فرقه‌ای گرفتن، یعنی خیلی عجیب غریب بود. خب حالا منم توی لایوایی که در زمان در واقع خدمت شما عرض می‌کنم عید داشتم، محضر شما عرض کردم، گفتم که من خودم اگر دقیق بفهمم مشیم حمله یه چیز نیست، الا اینکه یک جا واقعا معیشت مردم یه بحث خیلی جدی شده باشه من اونطور در واقع وارد میشم. و در واقع من مثل آقای عباسی حتی اونجوری در واقع تعدی نکردم و داده بیداده اونجوری هم نکردم، اما یه کاری شروع کردم. حالا بعضی از اینا رو پرینت گرفتم خدمتتون نشون میدم. مثلا آقای آشنا اومدن یه توییت زدن که ابتدا تهمتی رو شایع میکنن. آقا کدوم تهمت؟ بگید ما کدوم تهمتی رو شایع کردیم؟ حالا اینجا بیشتر ناظر به صحبت‌های عباسی دارن این حرفو میزنن، اما خب بعدش هم ما رو مورد عنایت قرار دادن دیگه. بعد اتهام رو رواج میدن و متهم رو میان مریدان محکوم میکنن. این لفظ مراد و مرید مربوط به فرقه هاست دیگه. خب سرانجام فدایان فرقه حکم را اجرا میکنن. این آیین حشاشین و فرقه های تروریستی است. حشاشین همون فرقه در واقع مریدان حسن صباح. تا به حال تهدیدهای سخنرانان حرفه‌ای رو چندان جدی نگرفتم، ولی چه بسا فدائیان اتهامات رو جدی بگیرن. کلا ایشون یه خورده توییت‌هاشون و متنی که می‌نویسن ادبیات اسرارآمیز و خیلی عجیب غریبی هم داره، یعنی لحن لحنی هم داره. حالا یکی از این خبرنگارام هست بعضن توییت میزنه، من میفهمم یعنی حدس میتونم بزنم بعضن که شاید ایشون دادن او بزنه، خب از لحن توییتاشونو میشناسم. اینا رو بیشتر ناظر بای عباسی نفس، اما خب ما رو هم هدف قرار دادن و حالا ریختن و یه بحثای شروع شد. خب این جواب مناظره این نیستش که بشینیم حرف بزنیم، خب ترس نداره که. خب به قول بنده خدای میگفت نه ترس داره نه درد داره، بیاد بشینیم حرف بزنیم، جای در واقع دوری نمیره، مردم بیان بشینن مستقیم. شما اگه یه جایی سختی بوده، جایی کسی نذاشته کار کنید، بیاد بگید. والله من اینو در مورد خدمت شما عرض می‌کنم، فقط دولت نگفتم، شما دید در مورد شفافیت و ماجرای تاجگردون ما یه گفتگوی زنده لایو با آقای امیرآبادی داشتیم، چه اتفاقی مگه افتاد؟ مردم چه جوری روشن شد براشون؟ حالا بیاد بگم بر بخوره، مثلا بخوره. مردم ما باید در واقع رشد بکنن به لحاظ رسانه، بفهمین بحث مباحث چطوره. خب این فضا رو اینا ادامه دادن. بعدش یکی از در واقع دوستان عزیزی که خیلی پیگیر ایناست و توی توییتر و سایت داره و در واقع این کانال تلگرامی داره مثل تلخند سیاسی، اومد پشت اینا در اومدن و فضا رو همینجوری پیش بردن دیگه. شما هم توهم دارید هر اتفاقی میفته میگین بیت آی رایفی پور داشت تبدیل میشد به فرقه، میفهمی؟ ایشون خودش نخواست. چند بار رسما بهش گفته شده در مورد هر چیزی یک مدت زمان طولانی مطالعه کن، هی پشت سر هم جوونا رو دور خود جمع نکن، خودش نخواست. خب ما می‌خواستیم مناظره کنیم راجع به این حرفا. بنده راجع به معاهده پاریس حرف زدم دیگه، بالاتر از خانم ابتکار با کی برم حرف بزنم؟ بیاد حرف بزنه ایشون. راجع به ارز 4200 ما همش تخصصی برگزار کردیم، چند تا نماینده مجلس برداشتیم آوردیم، اقتصاددان برداشتیم آوردیم، یا چیکار کنیم؟ خب همینا هست تو اینترنت الان در دسترسه. و خودش نخواست. کی گفته همچین حرفا؟ ببین همین لفظ فرقه یا مثلا آقای حشمتی از این خبرنگارای اصلاح طلب که اینا هراسنگای ما رو مینوازه، اصلا من حتی دوست ندارم اسم اینا رو ببرم، اما تو بخاطر اینکه مستند میشه عرض می‌کنم. از میان نقدها به رایفی پوری مهمترین نقد است، آیا علت ورود فرهیختگان که میدونی پشت سرش چه کسانی هستن همین هست؟ نگرانی خاص ایجاد وجود دارد، اینجا وجود دارد، نمیدونم منظورش چی بوده، که از آن بیخبریم. اما چرا باب، محمد علی باب جوانی بود در شیراز که خود را بای، منظورش هم بابه، اشتباه نوشته، باب و دروازه هموارکنه مسیر ظهور منجی معرفی کرد. خب این باز روی توییت یه نفر دیگر کد کرده که اون نوشته بود رایفی پور تنها نیست، یک علی محمد باب جدید است که از روز اول ماموریت تست فرقه داره. ببینید جواب این دعوت به مناظره این نیست که امر فرقه بید. از قضا کسایی که این حرفا رو زدن، حالا میگم این عزیزانا، بعد جالبه مثلا میره خیلی روحیات مراد مریدی داشتن و اصلا شما برید راجع به آقای گلزاده غفوری تحقیق بکنید ببینید آقای آشنا ارادتی که بهشون داشته ایشون کیه آقای گلزاده غفوری. از قضا این مراد مریدی فرهنگ شما هاست، نه فرهنگ ما، این فضایی که درست کردید. بعد آقای فرید مدرسی که در واقع بازوی رسانه‌ای آقای آشنا محسوب میشه، میگه آنانی که بیش از اندازه به آخر زمان میپردازند و به تخیل پردازی روی میآورند، آخر زمان تخیل نیست، این حرف شماست، این ادعای شماست، تا داستان بسازن، دانسته یا نادانسته میخوان از ولایت فقیه مرجعش یک گذر کنن. یکی از روش ها اینه که وقتی میخوان یک کسی رو بزنن سری ضد ولایت فقیهش میکنه، این روش کثیف و نجس. خب متاسفانه کشور ما کاربرد داره دیگه. حالا خود این دوستانم باید برید شما نگاه کنید سیر تحولات اندیشه اینام خیلی جالبه، همین آقای مدرسی کیشه و دوره دیگر بر حاله از تراوشات ذهنی خود بدان کنن تا مرید پروری کنه. تاریخ شیعه آکنده از این گونه فرقه سازی هاست. خب خلاصه میخوام بگم یه فضا اینجوری بود، والله دعوت به مناظره این فضاش نبود. من خب فضام خیلی پاسخ به این افراد نبود، یعنی بخوام خیلی بخوام تون پاسخ بدم اینا، منتها رو همون ادبیاتی که بچه شاه داره پیش میبره و که نمیدونم انقلابی‌ها رو فرقه میدونه و امثالم، اینا هم همینطور اومدن جلو متاسفانه. بعد دیگه رسید به ماجرای پادسکای که دیگه در نوع خودش شاهکار بود. خدمت شما عرض بکنم که اگه خاطرتون باشه وزیر محترم ارتباطات یه وسیله رو رونمایی کردن، یه پهبادی که حالا جی پی اس بهش میدادی توی نقطه که بهش میدادی مینشست. خب سالهاست این داره جای دیگه دنیا هم استفاده میشه، حتی میخوام بگم قاچاقچی هم از همین الان استفاده میکنن، از مرز میخوان مواد جابجا کنن، از همین روش استفاده هم کردن. حالا بودن رونمایی کردن و خیلی هم خوب بود، من مشکل نداشتم که حالا بعیدم از تو مملکت ما بشه اجرا بشه به خاطر مسئله امنیتیشو. در اون پهباده بشینه تو خیابون فکر کنم یواره موتوری میزنه زیر بغلش و داره میبرش و موتوراشو باز میکنه، بدنشو جی پی اسش میذاره شما بیه برداری ببری. خدمت شما عرض بکنم حالا رو پشت بومش میخواد بشینه کجا من ایناشو نمیدونم. خب حالا بعیده تو کشور ما جواب بده. خب ما از قبل روی سامانه کار کرده بودیم، چون راجع به این مفصل قبلا صحبت کرده بودم، زمانی که تو امیرآباد یه تیراندازی صورت گرفت، تیر هوایی زدن به خاطر ورود یه پهباد کوچیک دستی توی در واقع منطقه ممنوعه علی خصوص تهران، شروع کردن تیربار زدن. والا ما بچه‌هامون داشتن می‌رفتن سوریه می‌جنگیدن که زن و بچه‌ی ما اینجا صدا تیر نشنوه. خب من برام دغدغه شد، مثل خیلی از مشکلات کشور وجود داره، سعی می‌کنم حلش کنم. اگر جایی باشه میرم کمکشون می‌کنم، اگر نباشه به وجودش میارم، متناسب با توانمندی‌های خودم و مجموعه‌ای که دارم. معذرت شما عرض می‌کنم، ما شروع کردیم کار کردن، یه شرکت دانش بنیان تأسیس کردیم، متخصصین رو آوردیم، صداش هم در نیاوردیم که این زیر نظر مصرفه، چون اینا نمی‌دونن زیر نظر مصرفه. حتی دولتیام اومدن یعنی تو جلسات شرکت می‌کردن، نیازمندی‌هاشون هم گفتن، تا روزی که ما اینو رونمایی کردیم. اون روزی که رونمایی شد قبلش 40 50 بار آزمایش داد، آزمایش فنی که آدمای نظامی امنیتی اطلاعاتی اومده بودن توی اون منطقه حاضر شده بودن و یک مورد هم این خطا نداشت الحمدلله، همش عالیش پیش رفته بود. تا اینکه در واقع ما که رونمایی کردیم، شوخی کردیم با آقای وزیر که چون مردم اومده بودن ایشون یه نظرسنجی گذاشت که اسم این پهباد پست هوایی رو چی بذاریم. یه جوونی اومد نوشون زیر که پهباد پست هوایی مخففش میشه پپه. بعد ما هم آخرش که این پاد سامانه پاد اسکای، پاد زد ایرانیه، اسکای انگلیسی و غربیه، یعنی اگر بخواد آسمون رو غربی بکنید ما با این هویت ایرانی مون جلو، یعنی اسمش اینجوری گذاشته شده. حالا یه محصولات دیگه هم داره این شرکت، خدمت شما عرض کنم، هنوز ما رونمایی نکردیم. پادگان هم داره، یعنی اسلحه‌ای که به سمت پهباد میگیرید و در واقع اون رو مینشونه. حالا قرار از این که ما رو همون شوخی گفتیم که اگه اون اسمش گوشید پپه، حالا بر اون وزن پشکش ما میگیم اینم پپه گوشه، یعنی اگه پهبادی وارد حریم خصوصی شما شد میتونید اینو بیارید پایین. خب تو شبکه‌های اجتماعی بحث شکل گرفت که بیشتر طنز بود و شوخی تو این فاز، تا اینکه گذشت و ما متاسفانه متوجه شدیم که همین شوخی ما اثر گذاشته روی جلسات ما در مورد این سامانه. خب این سامانه به ظرف قاطع خدمتتون عرض می‌کنم که مدل تن سامانه خاورمیانه است. من نمی‌دونم، همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم قطری‌ها به ما پیشنهاد دادن، عراقی‌ها پیشنهاد دادن، ترکیه‌ها پیشنهاد دادن، کشور خارجی با خبر شدن می‌خوان بخرن، چون اصلا به لحاظ کارآمدی و قیمت قابل، اصلا قابل رقابت نیست. اینطور خدمتتون عرض می‌کنم. بعد ما دیدیم اثر گذاشت، یعنی کسایی که اومده بودن تو جلسه نشسته بودن که اصلا ما به سفارش اونا کارو پیش برده بودیم، به ما که پول نداریم بریم بخریم یه چیزی رو بسازیم، خب اینا قطعات بسیار گران قیمتی داره اینا. بعد یهو دیدیم که عجب، دونه دونه دارن کنسل میکنن. دیدیم اثرات سیاسی کار شروع شد. چند وقت بعد یه کاربری تو توییتر یه توییتی زد که نمیدونم دوباره همون مسئله رو یادآوری کرد. بعد من اومدم نشستم، شما میاد یه توییتی میزنید برای خنده میذارید میرید برای سرگرمی، ما باید بشینیم بعدن عوارض داره کلی. خب من این بچه‌ها که جمع کردم تو این شرکت رو دارن کار میکنن، اینا آدم نخبه، یعنی اینا اگه اینجا نگهشون نداره بالا میشن میرن. خدا گواه در مورد همین پادسکا، الان یکی از این بچه‌ها قصد مهاجرت داره. خب من شب خوابم نمیبره همچین، من متعهدم و مقیدم به کشورم، اذیت میشم بابت اینا اگه برخی از واقعا ذره براشون اهمیت نداره. خلاصه اینکه اینی که مزاحم فرداش یا شادم همون روز بود، آقای هادیان مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات اومد یه مصاحبه کرد که آقا مصاحبه که برداشته خیلی عجیب غریبی ازش شد و فقط در همین حد بهتون بگم که 49 تا خبرگزاری و سایت خبری و تحلیلین رو پوشش دادن، کاملا سازماندهی شده که وقتی ما میگفتیم دروغ این خبر، این برداشت شما برداشت اشتباهه، خبر کذب انتشار دادید، ما میتونیم ازتون شکایت کنیم. تماس میگرفتیم، چون روابطونی رو تماس گرفتن تمام تلفن‌های مؤسسه ثبت میشه. خب ما صداهای اینا رو داریم، مثلا یکی از این سایت‌ها سردبیرش خانومیه، تماس گرفتیم بنده خدا چی هم داره سرخ میکنه، صدای سرخ کردنی هم میاد. بعد میگه آقا من میگه میام جوابیه رو بیا بذارم، میگه نه خب این جوابیه رو بذارم شما رو پروموت کردم، ما همینا صوتا رو داریم لازم باشه همه رو انتشار هم میدیم، خب اگه بخوان ما انتشار میدیم. بعد آقا یه وزیر مهربون و خیلی خوبی از ما خواستن و وزارتخونهشون اینو انتشار بدیم و یه بحث این شکلی که شما از اون در واقع امکاناتی که بیت المال در اختیار شما قرار داده برای جنگ سیاسی استفاده کنید. خب این خیلی زشته واقعا، نمیدونم چه اسمی میخواد گوش بذارید، من نمیپسندم، بعید نمیدونم کسی بپسنده. خلاصه ما با یکی از این خبرگزاری اومدیم مصاحبه کردیم، گفتم این دروغه. بود حالا چی شده بود که آقا این که اینا سامانهشون نزدیک بوده یه هواپیمایی رو بندازن، حتی کار تا اونجا پیش رفت و انقدر این آشور شد گفتن هواپیما اوکراینی هم اینا انداختن. نکته جالبش اینه که ما رونمایی ماه دسامبر 2019 بود، این اتفاقی که اینا بهش اشاره میکردن 5 ماه قبلش بود. درسته اون اتفاق منم خبر دارم، چون اصلا آقای فلاح جوشغانی اومد مسئول تنظیم مقررات اینها اومد مصاحبه کرده، سرچ کنید بیاد. خلاصه این که خوب که خبر پخش شد و خبر دروغ و کذب پخش شد، آقای هادیان اومد یه مصاحبه کرد که در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 49 تا خبرگزاری اصل خبر رو رفتن. بعد حالا چی شده؟ بخش ایرنا حالا میخواد بیاد اقتصادیش که چی؟ در خصوص شکایت وزارت ارتباطات از رایفور که خبرش از روز گذشته در فضای مجازی دست به دست شده است، گفت ماجرا اصلا به این شکلی که روایت شده نبوده و ما از آقای رایفور یا هیچ شخصی به صورت فردی شکایتی نکردیم و اصلا شکایت ما مربوط به الان نیست. خب معلومه اصلا چیز دروغ بود، اصلا ربطی به ما نداشت، اصلا 4-5 ماه بعدش ما رونمایی کردیم. بعد چرا منتها خبر اصلی 49 تا خبرگزاری نظر ایشون ایرنای اقتصادی، دقت بفرمایید، یعنی اون ضربه رو زد. چه اتفاقاتی افتاد؟ شما اعتماد آین من نه به یک فاجعه. عکس بنده و وزیر ارتباطات گشت عکس ما رو در حال گریه کردن، کلا دست به گریه ما خوبه، و وزیر محترم جوان، همه طیف هم اومدن، اعتماد نیوز که اصلاح طلبه، بهار نیوز طیف احمدی نژادی ها، شکایت از رایفور به خاطر سامانه پارازیتی اش. کدوم شکایت؟ اصلا شکایت در اصلا نمیتونن شکایت بکنن، میتونن شکایت بکنن راجع به این مسئله، چون چیزی نیست وقتی وجود نداره چی شکار بکنه. تا حتی ملی‌گراها عکس مصدق و این بالای سایتشون زدن، بله نه به یک فاجعه، ماجرای پادسکا که ممکن منجر به سقوط یک هواپیمای دیگر شود چیست. میخوام بگم بخوای اینا سیاسی کاری، یعنی این، یعنی میزنن به قولی حمله میکنن، اهمیتی نداره. انصاف نیست که دیگه اصلا سنگ تموم گذاشت برای اینها. شکایت وزارت ارتباطات از عوامل ارسال پارازیت‌های خطرناک، اون طرف در واقع پهباد پست هوایی، اینم سامانه پادسکای و بنده که رو نمایی کرده. یا من چند تا رو مثلا همشهری اونلو که متن شهرداری هم که مشخص میشه طیف سیاسی دستشونه، و ماجرای شکایت وزارت ارتباطات از رایفی‌پور پشت پرده ماجرایی که ممکن بود به سقوط یک هواپیما منجر شود، کذب محض. ادامه داره. انتخاب که دیگه اصلا کلا بنده خدا 24 ساعتی بالا سر این حمله به ما بود، هر مطلبی پیش، هم خودش هم در واقع مدیر مسئولشون آقای فقیهی، شکایت از رایفور به خاطر سامانه پارازیت خطرناک، با این پارازیت نزدیک بود یک هواپیما سقوط کند. به اینجا ختم نشد. ببینید چه کردید شماها که العربیه عربستان نجس سعودی، اختلافات تئوریسین خودخوانده و وزارت ارتباطات ایران، العربیه عربستان سعودی، ایران اینترنشنال وابسته به پول وهابیایی که داعش درست کردن، درخواست وزارت ارتباطات برای برخورد قاطع با علی اکبر رایفور در ارسال پارازیت‌های خطرناک. ببینید چقدر دیگه چیکار کردی که او هم اونجا خوشحاله، ما هم میتونیم یه کاری انجام بدیم. یا مثلا شما نگاه کنید همین مدیر مسئول این سایت انتخاب چی میگه. فاجعه بزرگی که رایفور در حال رقم زدن بود، نزدیک بود یک هواپیما سقوط کند. وزارت ارتباطات از عاملان پادسکای سامانه پارازیت جی پی اس، اصلا پادسکای سامانه پارازیت جی پی اس اصلا دیتکتوره، اصلا همه اینا اشتباه، یعنی یه نفر دو قرون سواد فنی داشته باشه میفهمه که این چی نمیشه. این گنبد خدمت جمر جمین که را نمینداخت که این دیتکت میکنه، پیدا بکنه، لینک رو شنود میکنه، بعد اونو از کار میذاره، کنترل پهپادو به دست میگیره. اگر کات لینک باشه توی زاویه محدود خدمت شما عرض کنم، جمین فقط برای اون هدف تو آسمون انجام میده، تمام. اصلا ما تو منطقه شهری تست نداشتیم، همش بیرون بوده، مناطق نظامی بوده و به درخواست یک مجموعه بوده، و مجموعه که دنبال این سامانان که عمدتا نظامی هن، عمدتا امنیتی هن، یه پالایشگاهیه که یه وقت میخواد نگرانه وقت مورد حمله قرار نگیره. چند دقیقه قبل نزدیک بود این پارازیت باعث سقوط هواپیما شود. من اومدم پاسخ نوشتم آقا اینا دروغه، نکنید این کارو، برادر من آخر عاقبتی هست، ایمانتون رو نفوشید به مسائل سیاسی. باز نمیشن دیدید رایفور ضعیف پاسخ داد، ما اخلاقی پاسخ بودیم میگن ضعیف پاسخ داد. بعد دیگه این هم شد اون ایرنای اقتصادی که وزارت ارتباطات از رایفور شکایت نکرده، اصلا اینجوری نبوده، یه جا قرار بوده سر یه هواپیما یه اتفاق افتاده، نکنه مال رایفور بوده. مثلا یعنی چی؟ یعنی که مثلا تو این شهر مثلا ان میلیون تا ماشینه، یه جا نزدیک بوده یه ماشین بزنه به یکی دیگه، خب بعد نکنه اینو مال رایفور، این هم آدم ماشین دارن چرا مال ما باشه. خب بعد نکته دیگه این که اصلا مال ما ماشین نیست، موتوره، اصلا سامان جمین نیست. ببینید همه اینها رو بنده فکر کنه توی حجمه رسانه‌ای شکل گرفته که همینا با یه دعوت به مناظره شروع شده، و خدمت شما هستم. کارو برای چی فکر می‌کنید من توییت زدم گفتم دستگاه ونتیلاتور الان داریم می‌سازیم، دستگاه ونتیلاتور خدمت شما هست کنم پورتابل مکانیکی که بسیاری از اون سنسورهایی که لازمه همشو داره، شبکه میشه، ما داریم خودمون برای موج بعدی کرونا آماده می‌کنیم که در واقع فکر می‌کنم از ماه آبان شروع بشه. جالب شما عرض بکنم که همین الان شرکت ترکیه اومده با ما قرارداد ببنده و اونا دارن به ما میگن که برای چی شما، مگه چه برخوردی با شما تو کشورتون با این سامانه مدرن شما صورت گرفت که حالا دارید این کار رو انجام میدید؟ و جالب با توجه به اینکه اینا اطلاع دارن از این روحیه وطن دوستی بنده، تو قرارداد اومده نوشته که من قول میدم 20% تولیدات رو به قیمت تمام شده به ایران بفروشم. آقا مردم دنیا لازم دارن، بیاد برید اونجا، به خاطر اینکه الان با این قیمت دلار امسال هم خیلی ارزون در میاد هر چیزی توی ایران و خوب میشه در واقع اینا رو صادر کرد. و من الان واقعا اینجا موندم مرددم چیکار باید بکنم، عشقم، علاقم، عقلم میگه اول کشورم، وطنم، از اون طرفم اینا خب اینا که نمیذارن، برخوردشون اینه، بعد دم از جوانگرایی یا نمیدونم چه حرفی. خب این برخورد شما با یه جامعه نخبگانی مهندسی بوده، خب یکی از این بچه‌ها الان داره بلند میشه بره. از اون طرف هم نسبت به جان انسانات دنیا ما پاسخگو باید بشیم. حالا اینجا نمیذارن، لاغلی کشور دیگه شاید بذارن. ببینید این نحوه برخورد. من نمیخوام شما ناامید بشید، نه، من که کوتابیا نیستم، حالا تو همین جلسه براتون توضیح میدم. خب در مورد چه سامانه این اتفاق افتاد که شما الان دارید خبر انفجارها و آتش سوزی ها رو دارید میبینید؟ دو مورد که به خود ما اومدن گفتن اگر همین سامانه فلان جا، من نمیتونم اجازه ندارم اسم ببرم، مستقر می بود نمیتونستن این پهباد بیاد اون کارو انجام بده. خب این خود به خدا اگه قرار چیز مشکوک باشه اینه، این ماجرا مشکوکه. خب ما دفاع هم باید اینجوری بشه، 49 تا خبرگزاری میزنن، من بعد کجا جواب بدم؟ تو مصاف تهشینه دیگه، نمیتونم بیا. تلویزیون راه میدن؟ نه، اما ایبی نداره، ما مظلومانه میستیم، اما خدا هم با مظلوم هاست، در این شک نکنید. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و خدا نیره روزی رو که به کسی ظلم بشه و او کسی جز خدا نداشته باشه. ما از ابتدای امر شروع کردیم کسی جز خدا نداشتیم و به جز او به کسی هم توکل نداریم، و توکلمون به خدا، توسلمون به اهل بیت، و وظیفمون هم میدونیم که برای این شیعه خانه امام زمان تا جایی که میتونیم کار بکنیم. توی این قصه ها بود که یهویی شما میبینید که قصه روزنامه اصولگرای فرهیختگان در واقع شروع میشه. 14700 کلمه مطلب علیه اینا، مثلا سابقه نداشته که شما صفحه اول روزنامه عکسی که بزنید 5 صفحه هم بهش بپردازید. برای مسعود رجوی هم چه کاری فکر نکنم اینا کرده باشن. بعدش هم 15 اردیبهشت دوباره یکی دیگه زدن، در مجموع 20000 کلمه در مورد ما مطلب نوشتن و یه بنده خدایی هم آوردن اونجا دادن سرمقاله براشون بنویسه. اصلا کاملا مشخص بود مغرضانه نوشته شده بود، یه بخشش واقعا نشر اکاذیب بود، یعنی من به حقوقدان اینا رو نشون دادم. حالا بگذاریم راجع به اونا. و عنوان چی بود؟ که مساف با عقلانیت انقلابی. یعنی اینا نه جریانشون جریان عقلگراست و نه اینکه نه انقلابی هم. این هدف. حالا نکته جالب این که اگه خاطرتون باشه من تو همون لایو عید به شما عرض کردم که یک جریانی، یه آقایی و خانمش که خبرنگاره دارن سر خط میکنن، خب نه تو توییتر فعالن، توی شبکه‌های اجتماعی، که رفتن گفتن ما باید بگیم که اینا جریان جهلن، اسم برده بودن، گفته بود حسن عباسی رایفی پور فلان فلان، که همون اگه خاطرتون باشه اینو اونجا که عرض کردم مال قبل این اتفاقات بوده ها. خب که اینا، ما اینا رو باید جریان جهل نشون بدیم، یعنی اینا در مقابل عقلن. ببین آدم خط فکری رو میبینه دیگه، از قبلش هم خبر داشتن، یعنی دوی اردیبهشت میخواسته این مقاله بیاد بیرون، مقاله روزنامه اصولگرا، اصلاح طلبه چی نوشته؟ 5-6 روز قبلش مسئول یکی از همین سایت‌های خبری و در واقع این کانال‌های خبری نوشته متاسفم برای کسایی که رایفی پور رو انقلابی مثلا میدونن و میگن فلانی اسم خودشو برده، چهره‌های انقلابی رو تخریب میکنه. دوست ندارم حتی اسمای اینا رو ببرم. من دستم رو روی قرآن میذارم و قسم میخورم که رایفی پور انقلابی نیست. دست بذار بگو. ما حرفمون اینه. انقلابی نیست. ولی زمان خیلی چیزا روشن میکنه. صبور باشید. فقط بگم به پایان رایفی پور نزدیک میشید. خب خلاصه فرهیختگان زد تسنیمم کار کرد. چه تسنیم کار کرده خبرگزار تسنیم؟ بدید اسم رایفی پور سرچ کنید. البته به شرطی که پاک نکنن ور ندارن. چون بعد از این خبرگزاری از این سابقه ها دارن این چیزو کلا پاک کردن. برید ببینید که مثلا تو این دو سه سال گذشته چند تا با خود من مصاحبه گرفته بودن. من برای کارمندای تسنیم رفتم سخنرانی. یعنی بنده رو دعوت کردن رفتم اونجا سخنرانی. تو حوزه مهدویت از من مصاحبه گرفتن. تو حوزه سیاسی از من مصاحبه گرفتن. تو حوزه تمدنی از من مصاحبه گرفتن. بعد تو متن فرهیختگان میگن چرا تو حوزه‌های مختلف وارد شدی؟ خود شما به عنوان کارشناس و متخصص به من رجوع کردی. درست شد؟ به یک شب که انه یک تصمیم گرفته بشه. البته اینو به شما میگم، این هیچ ربطی به بچه‌ها و کارمندا و بدنه اون مجموعه خبرگزاری نداره. بچه‌ها خیلی خوبی بعضی شما تماس گرفتن، ناراحت بودن، میگفتن اینا به حساب ما نذارید، و یک نفر اون بالا یه تصمیم میگیره. نام میدونید که متاسفانه رسالت خبری خیلی جاها مرده در کشور ما، یعنی جریانات باندیه. خلاص این اتفاق افتاد و فرشتگان هم چیزی نمیدن، آخه روزنامه رو کسی هم نمیخونه. خب منتها بعد این پاس گل گرفته میشه، پاس گل گرفته شد. سایت جماران اصلاح طلب مال آیه حسن آقای خمینی، حذف رایف پور کلید خورد، آقای فقیه انتخاب اصلاح طلب و مشاور هاشمی رفسنجانی، افسار ببینید لحن شما نگاه کنید، افسار دریدگی کار دست رایف پور داد، پایان استاد از 36 سالگی پایان، ببین همش یعنی تموم شدی تو. روزنامه شرق ته اصلاح طلب، اصولگرای علیه رایف پور، روزنامه هفته صبح تیتر یکش رو اختصاص داد، شکست پروژه تروریستان‌های جوان. آقای زیبا کلامو دعوت کردم این انصاف نیوز، زیبا کلامو این طرف نمیدونم هرابادی چه یه روحانی هستش، اونم یه حرف عجیب غریبی هم میزنه، اونم برداشتن آوردن احمدی نژادیه، هر دوتاشون آوردن به قولی ازشون مسابقه گرفتن علی بنده. اصلاح صادق زیبا کلام که صبح تا شب به احمدی نژاد فوش میداده، خب مثلا من اینا رو هم الزام به حساب احمدی نژادی ها نمیذارم، من میخوام میگم همه رو سعی کردن بیارن وسط، یعنی یه خدمت شما شرطی فراهم کن که با تمام قوه همشون بیاد. خدمت شما عرض می‌کنم واقعا آش اونقدر شور شد که سایت‌های ضد اسلام و ضد نظام و ضد اسلام هم حتی اومدن کانال‌های خبری آتئیست پوشش دادن. این خیلی عجیب بود، یعنی یک جریان خبری، این گنده‌هاشون تو توییتر شروع کردن توییت زدن، چه می‌دونم از ایران گلوبال و اینا چیزا بگیرید، چه می‌دونم حقیقت نژاد و کی و کی، حالا که دوستم ندارم خیلی اسم اینا رو برم. یکی از این نماینده مجلس بندر در افطاری مراسم مارمزون بود، بنده رو دید و گفتش که آقا همون جوری که جلیلی رو گفتن بزنید برای تو هم یه همچین خبری به ما رسید، اما بدون که ما اینجوریه، حالا ما قبول نداریم. جریان انقلابی اینا همراهی نکرد، دو تا خبرگزاری فقط بین خودشون دقل چرخوندن و دستگردون کردن، اتفاقی هم نیفتاد. منتها من هم اصلا جواب نه. حالا این حجمه رو نگاه کنید دیگه، ببینید همینجوری دارن حجمه میرن. یوی روز اول ما مبارک بود، من از بیدار شدم برای سحری، یادم که خب توی واتساپ برام پیام اومده، نگاه کردم دیدم که عجب، تجمع مردم فلان شهر استان سمنان علیه رایفی پور ساعت 10 صبح همون روز. یا امام زمان چی شده سر صبحی؟ پیدا کن بچهای سمنان رو، پیدا کن که رفتیم سخنرانی، نماینده محترمشون ایشون قبلا آیه گلرو، نماینده جدیدشون قبلا ایشون توی سازمان ملل کارمند ما رو، او رو بگرد با واسطه پیدا کن. بعد اومدم گوشیمو نگاه کردم، فرماندارشون اونجا با من تماس گرفته بوده که آقا یه صحبتی از شما پخش شده که توهین تلقی شده به مردم، خدمت شما اسم مهدی شهر. بعد من اون کلیپو گفتم من بفرستید، فرستادن، نگاه کردم دیدم عجب چه تقطیعی صورت گرفته بود. من دارم در مورد مردم مصر صحبت میکنم، مصر رو چسبونده بودن به سمنان، به مهدی شهر یا هم سنگ سر. خدمت شما عرض بکنم فکر کنم تا ساعت 8 و 9 صبح ما طول کشید سخنرانی رو پیدا کردیم، اصلش رو کلیپش آماده کردم من فرستادم. واقعا من تشکرم میکنم از فرماندار اونجا، واقعا با اینکه فرماندار دولت آقای روحانی، فرماندار مهدی شهر خیلی محترمانه خیلی پیگیری کرد که این مسئله حل بشه. وسط اوج کرونا سا که هیچ تجمعی نداشته، مملکت تعطیل، عیبی نداره برای رایفی بره تجمع بزنه. اصل صحبت رو پیدا کردیم، برای مردم اونجا فرستادیم، تو اون کانال‌های خبریشون گذاشتن و ماجرا رو تونستیم حل کنیم. بعد این باز دوباره همزمان میشه با یک حمله رسانه‌ای وحشتناک به دایرکت شبکه‌های اجتماعی، فحاشی‌ها و توهین‌های ناموسی. این یعنی برنامه اون، من بالاخره خودم کار رسانه‌ای انجام میدم، کار سیاسی انجام میدم، اینا می‌خواستن یه مولا دوچار فلج مغزی کنن. برای چی؟ به خاطر اینکه حالا چند تا مطالبه داشتیم. حالا انگیزه هارم میگم، همه با انگیزه نزدن و نمیزنن، متفاوت. خب وقتی روزنامه دانشگاه آزاد، رسانه دانشگاه آزاد اومده بود فرهیختگان پای کار، شروع شد. خب خیلی ها به من میگفتن که خب دانشگاه آزاد رئیس هیئت عمومش ولایتیه، آی ولایتی رو شروع زدن. خب آی ولایتی هم از این جهت ولی کتک خورش ملس بود اگه من میخواستم این کار انجام بدم. و یه دی دیگه میگفتن که نه این تیم تهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد با آقای ولایتی مشکلات دارن، اختلافات دارن، اینا عمدن این کارو کردن که شما به واسطه شما واقعا این بچه‌ها زیر نظر آقای تهرانچی بودن، خب شما اون رو بزنید. از تیم تهرانچی با من تماس میگرفتن، از تیم آقای ولایتی هم تماس میگرفتن، تیم که حالا نزدیکان، از سمت آقای تهرانچی تماس گرفتن، آقای رایفی ببین چی شده که آقای جاسبی لیبرال، عبارتا رو گوش کنید تلفنی، آقای جاسپی لیبرال ناراحت شده که این بحث چیه تو فرهیختگان علی رائفی پور کار شده، چون بی سابقه بود دیگه. شما دیگه اصلا سایتای اون طرفی زدن که آقا اینا چرا دارن رائفی پور اینجوری میزنن، 5 6 صفحه از یه روزنامه رو تیتر یک اختصاص بدی برای زدن یه نفر. و چه جواب ما که جوابشو دادیم رفت، یه بخشی که مردم اصلا جواب دادن، من یه جوابی نوشتم با دیدم رو اون یه حرفای بسیار بدتر و سخیف‌تر گفتن. مثلا ما گفتیم مؤسسه‌مون از هیچ بودجه نمیگیره، گفتن نه رائفی پور توی فلان صحبتش گفته ما تا الان یه 20 تومن یه 30 تومن پروژه انجام دادیم، این همون بودجه گرفتنه، این بودجه گرفتنه. پس کارمند وزارت دفاع حقوق میگیره میره بقالی خرید میکنه، پولو میده به بقالی، بودجه گرفتن از وزارت دفاع محسوب میشه؟ فهم شما اینقده؟ بودجه گرفتن یعنی کمک های بلاعوضی که توی بودجه مملکته، اون هزار تا مؤسسه‌ای که دارن میگیرن یک ریالش هم ما نمیگیریم و سر دعوای سیاسیتون انتشار میدین. میخوام بگم حتی به این دست و پا زدن این شکلی افتاد. خب از من خیلی آدم متدین رسانه‌ای از من خواستن که ولایتی رو بزن. عقل معاش رسانه‌ای هم میگه باید بزنی. چرا؟ چون از اون سمت به شما حمله شده، شما اون رو بزن، او خودش میره اونا رو خواه خبر داشته باشه نداشته باشه خودش میره اونا رو حل میکنه. منتها پاسخ من این بود که من حجت شرعی ندارم، برای من واضح و مبرهن نیستش که آقای ولایتی هم چیزی گفته باشه. آقای ولایتی که اختلاف نظر من سر انتخابات 92 مشخصه، سر یه سری بحث دیگه هم هست دیگه، حالا قبلا سر ماجرای یمنیا و لونگ و اینا که من رسما تو سخنرانیم انتقاد کردم از ایشون، سر جیبوتی از ایشون رسما انتقاد کردم حرفی که زده شد. یعنی فکر نکن اصلا تو از ایشون تو عمرم من هیچ ارتباطی داشتم و نه، رفتیم مسیر دانشوری و بین اون کرونا و ایشون اول خیلی اعلام براعت کرد، گفت به خدا ما خبر نداشتم و اینا، کار اشتباهی کردن اینا، تندی کردن و امثالهم و در واقع دلجویی کرد. از این طرف تماس میگرفتن میگفتن این ماجرا جاسوسی، گفتم گفتن آقا این طرف هست، گفتم اینا آدم های آیه مقدم فرن، آیه مقدم فر هم تسلیم داره میچرخونه، هم فرهیختگان همزمان زدن کاملا مشخصه، مقدم فر رو بزن. بازم بنده میگفتم من حجت شرعی ندارم. برادران خواهرای من، ما قرار نیست نامردی بجنگیم، ما قرار متخلق به اخلاق باشیم. الگوی ما این آدما نیستن، الگوی ما اهل بیت، الگوی ما امیرالمومنینه، الگوی ما رسول الله است، الگوی ما امامین انقلابن، ما قرار نیست بی اخلاقی کنیم. من کان لله کان الله له. خب اینا جرقه ای رو داشت میزد تو این اوضاع بد کشور که بین جریان انقلابی با توجه به پتانسیل های رسانه‌ای و خدمت شما عرض کنم بدنه اجتماعی که بنده دارم که درگیری‌های به وجود بره. پاسخ بنده فقط این بود، یه توییت زدم، یکی از این دوستان یه حمله کرد به ولایتی نمیش پیرمرد صد شغله کاخ نشین. خب این خوراک هشتگ شدن بود دیگه، ترند کردن همچین چیزی برام کاری داره؟ ما که ترند جهانی درست میکنیم، اینا که کاری داره؟ بنده نوشتم ان لا یدافع عن الذین آمنوا، هیچ فعلا اختلاف نندازید، به وقتش حالا شد ما چاوی اینا رو بود. خدمت شما عرض کنم که حالا اینا رو بگذاریم، نکته رو بگم در مورد دانشگاه آزاد. از قبلش دانشگاه آزاد، از قبلش یه گروهی از این بچه های عدالت خواه اومدن به این قطر سند برای من آوردن، اصلا نمیدونم فساد در دانشگاه آزاد، آقا اینجا بی حساب پول دادن، اونجا من بدون فاکتور پول دادن، اینجا اینجوری کردن فلان کردن. خیلی خب ما اینجا مراجعات مردمی زیاد داریم به خاطر اینکه چندین پرونده رو به سر و سامون رسوندیم، شما نتایجش رو دیدید و خدمت شما عرض کنم. خب این کسایی که درگیر این بحث فساد بودن، خب واکنششون بودن. مثلا شما دید ما روزنامه سر پرونده بحث بانک سرمایه وقتی پیگیری کردیم، یکی از این افراد خدمت شما عرض بکنم مدیر مسئول بود، صاحب امتیاز بودم چی بود، یکی از اون مسئولشون اسم نبریم که 80 میلیارد وام گرفته بود پس نمیداد. و وقتی ما پیگیری کردیم از بعدش یک از کاریکاتوریستای اون روزنامه شروع کرد ادای ما رو تو اینترنت درآوردن و کار طنز انجام دادن. یعنی خیلی جالب بود، ما هر جا تو فساد یه نفر اینم حالا اینا شنود میکردن تلفن ما رو چیکار میکردن، با خبر میشدن از کجا با خبری بهشون میرسید، چون من که علنی چیز نگفتم، هر جا باشون میگم از ما حمله می صورت میگیرم. و اینا من به اون بچه‌ها گفتم، بعدش هم باز دوباره تماس گرفتم گفتم الان من چون درگیر شدم با دانشگاه آزاد اگه بخوام وارد بشم فکر میکنم به خاطر شخص خودم هم تنفسمو نتونستم حل بکنم، شاید یه خورده ناراحتی دارم، برید. حالا نمیدونم اونا کی اون مطلبشون از چه طریق انتشار بدن، اما بحثای عجیبی بود. حالا منم تایید نمیکنم چون دیگه وقت نذاشتم کلا کار کنم. خیلی بحثا راجع به اشخاص اینا شد، نمیدونم مدیر مسئولشون اینه، نمیدونم فلانشون اینه، صاحب امتیاز اینه، که اصلا وارد این مسائل نشدم و اجازه هم ندادم. انگیزه های دیگه هم بود، حالا اصلا اینا مهم نیستن، اصلا میخوام بهشون بپردازم، میخوام جریانو ببینید. یعنی و فقط هم این نیست، حالا یه نکته به شما بگم جالبه سر ماجرای محیط زیستی ها. خب بنده محکم وارد شدم سر بحث جاسوسان محیط زیستی تو شبکه‌های اجتماعی، سر این آیه کاوه مدنی که فرار کرد رفت و فراری داده شد در واقع. خب یه اختلاف نظری بود بین بخش‌های امنیتی. همین انصاف نیوزی که اینجا حمله کرده، اخیراً باز دوباره حمله جدید دیگه هم کرده، اینا با یه بازنشسته وزارت اطلاعات مصاحبه گرفتن که اینو قبل فریختگان مصاحبه گرفتن که آقا نه اینا جاسوس نیستن، جاسوس تعریف داره و فلان، این بحثا هست، برید بخونید. بعدش فریختگان اون اصلاح طلب اصولگرا، فریختگان اصولگرا توی یه بخشی از این متنی که نوشته بود حمله کرد به بنده بابت همین بحث مجلسیا. جالبه ها. بعد من توی زدم که آقا چیکار دارید میکنید از این طرف تا این طرف، شما چجوری دم از انقلاب میزنید؟ یارو جاسوس اینا حکم گرفتن تو زندانن جاسوسای مجلسی. بعد ایمیل های آقای کاوه مدنی دیدید، شما از مسئول جنگا جنگ الکترونیک انگلیس ایشون ارتباط داشته تا بخش نیرو هوایی، همون بخشی که حاج قاسمو شهید کرد، نیرو هوایی امریکا بهشون مشاوره میداد، خودشون تخصص داره تو گیم تئوری، خودش هم تایید کرد که این ایمیل های منه، فیلمش هست، اومد تو توییتر یه فیلمی رو گذاشت. ببینید چه فضایی رو در داخل، اینجا آدم متوجه قدرت این، در واقع قدرت که نگیم، متوجه این نفوذ میشه که نفوذی وهم نیست، بخوان یه کاری بکنن چطور کار پیش میبرن. خب بعد دوباره وقتی من توی زدم دوباره هم ول نمیکردن، یعنی طرف کن یه متنی که نوشته بود توی اون روزنامه خصوصی میومد تو توییتر بازم مطلب مینوشت، همینطور ادامه دادن. خب اینو محل توجهه، برام دستگاه امنیتی باید به اینا بپردازن. من دوباره کنش نشون ندادم که موضوع تفرقه نشه، اینا زدن اینا خوردن یه لیوان آب رسانه‌ای برای بنده، من اصلا اینا رو تو قد و قواره در واقع پاسخ نمیبینم. مایی که وقتی با این صهیونیست‌ها درگیر شدیم، زمانی که اینا ابن ملجم نمیدونم متشکریم و ترند کردن، بنده گفتم یه تو دهنه میخورید که دیگه این غلطو نکنید. ما هم کووید 1948 رو ترند کردیم، البته بخشای تر 1948 بخشای دیگه هم از بچهای انقلابی اومدن پای کار، یعنی فقط کار ما نبود، اما بعدیش قدس، روز قدس و فلسطین و اطلق السجناء البحرین و اینا رو ما کار کردیم. ما هیچ هم کاملا مستقلیم، نه به سپاه بندیم نه به جای بندیم، خودمون داریم کار انجام میدیم. بنده میشم یه جوری دوربین از شما مردم میگم آقا فلان روز میخوایم بیایم بشینیم مردم دنیا رو آگاه کنیم راجع به این مسئله، میریم حرف میزنیم. ما که اونجوری ترند جهانی داریم ثبت میکنیم، صدای براندازا در اومده که میگن توییتر اینا دست ما گرفتن، اعتراف کردن، آخه زدن یه ترند کردن یه چیزی در مورد اینا که خرج یک دقیقه کار، اصلا بنده نباید وارد بشم. سر همین بحث شفافیت تو مجلس شما دیدید اصلا بنده کاری نداشتم، خود این بدنه مخاطبین داشتن ترند انجام دادن با 37,000 تا توییت. خب این یعنی چی؟ یعنی اصلا من فضام فضای پاسخ نبوده و نیست. انگیزه هم اینام به شما بگم و عرضم آروم آروم جمع کنم، یه خبر خوب دارم آخرش بهتون بگم. این که اینا ترس از بزرگ شدن امثال رایفی پور دارن، گفتن ها، یعنی تو جلسات میگن، یعنی خیلی گنده شده بزنیمش. نظر سنجی اینو انجام دادن، مثلا سایت آپارات بیشترین کلیپی که دانلود شده بود تو حوزه سیاسی کلیپ رایفی پور بود، نمیدونم توی فوتبال کریستیانو رونالدو بود، نمیدونم توی سلبریتی ها، نمیدونم توی خواننده های چاوشی بود، توی سیاسیون بنده بودن، رو من سیاسی لحاظ کردم بیشترین کلیپ. خب اینا نگرانن، یعنی فردا توی انتخابات ها میتونه اثر بذاره، بذار بزنیمش، متوجهید؟ چرا؟ چون نمیتونن جذبم کنن. اینا هی میان پیشنهاداتی میدن، میبینن بنده قابل جذب برای یک باند خاص نیستم، من نخواهم شد انشالله. خب راه کار میده چیه؟ بزنیمش جذبش کنیم، وقتی بهش حمله بشه میشه جذب بشه. میبینم عجیبن این آدم های چی فکر کردن در مورد ما. خدمت شما عرض بکنم که این نظر سنجی های اینا رو میگفت، نمیدونم سایت خبر فوری، کانال خبر فوری که اصلا علیه ما کلی مطلب میذاشت، پارسال نظر سنجی گذاشت توی اینفلوئنسرها بیشترین آوردیم، بعد این دفعه مشهد رفته بودن برخی از همون از اون خبرگزاری صحبتی با هم کردیم، میگفت شما تو دو سه شاخه ثبت نام کردیم، تو هر دو سه شاخه جز ستای اول بودی. خب اینا یه خورده ترسونده. نکته جالب، من رفته بودم دانشگاه تهران، مرکز نظر سنجی دانشگاه تهران، اونجا مسئولش من گفت سه تا مجموعه در کشور در مورد شما، شخص شما، نظر سنجی کشوری انجام دادن. سه تا مجموعه در کشور در مورد رائفی پور، در مورد میزان محبوبیت و مقبولیتش نظر سنجی انجام دادن. برای چی باید اینا همچین کاری بکنن؟ مگه من توی انتخاباتی شرکت کردم؟ نه، اینا نگران اثرگذاری هم. از فردی اومده خارج از باند ما اومده بالا و اثرگذاره و میتونه تأثیر بذاره، خب این خطرناکه. یه نگاه اینه، یه نگاه این که خب اثرم داره دیگه. حالا شما میبینید که ما همین مؤسسه خودم تا الان از 10-15 تا قانون تصویب شده و در حال تصویب همینجا کار شده. شما بعضا تصاویر میبینید که با نمایندگان محترم مجلس میاد بیرون، بخشی شما ما انتشار میدیم، چون هم دقت کنید ما انتشار نمیدیم، عموما اینطور نیست، بعضا به صورت خاص پیش اومده، خودم بزرگواران انتشار میدن. من خب من خیلی جلسات دارم با خیلی از مسئولین، من اینجوری نیستم بشنم انتقاد کنم، راهکارو میذارم رو میزشون میگم بیاید انجام بدید. شما دیدید ما تو سخنرانی راجع به خیلی چیزا حرف میزنیم، امروز داره اینا قانون میشه، دارید خبر میشین. به این سادگی ها نیستش که یه بخشش مطالبه اون که گردن شماست و شما باید محکم بیاید وسط. نه من مننت گردن شما دارم، نه شما مننت گردن من، وظیفه هممونه. یه بخشش هم که باید بری با اون مسئول رایزنی کنی. برداشت من نمیدونم که عموم مسئولینمون اطلاع ندارن. خدا شاهد ما تو هر مجلسی جلسه رفتیم به اینا گفتیم، پذیرفتن، عموما پذیرفتن، الا یکی دو مورد که طرف مثلا حالا من قضاوت هم نمی کنم چرا نپذیرفت، خب که من یک موردش برام مسجل شد، متامعی داشت، یعنی یه جای دنیای خودش به خطر می افتاد، خب یعنی خبرش و سندش به من رسید. میخوام بگم ما داریم کارو انجام میدیم، یه سری انگیزه انقلابی دارن برای زدن. خب برای چی؟ اینکه میگن که اگه چپ کنه چی، متوجه اید؟ اگر چپ کنه چی، بیا فعلا بزنیمش علی حساب بزنیم چه چپ. اینا کلا فهمی از فرصت ندارن، تهدید میبرن اینا رایفی پور رو بزنن، اینقدر فشار بیاریم چون ممکنه چپ کنه، اینقدر بزنیمش که چپ کنه. واقعا وقتی که طرف چپ میکنه در اصل این فشارها، یعنی چپ کردن از نظر اوناسا، یعنی در واقع منحرف میشه یا از رده خارج میشه، بعد میگن دیدید گفتیم. خب بابا این فشار یک صدامش به هر کسیتون بیارن که شما صد بار ضد اسلام و ضد دین میشید، اصلا ضد انقلاب که سهله. بعد میگن دیدید گفتیم، متوجهید؟ اینا استاد ضد انقلاب سازین. بعد همین آقایون نادان کارشون به کجا میرسه؟ میگن خب حالا این با این پتانسیل ضد ما شد چیکار کنیم، حالا بریم جذبش کنیم. خب بعد این جذبش میکنن، چیکار میکنن؟ دیگه تلویزیون رو در اختیارش قرار میدن. مثلا شما ببین آقای رشید پور رفت اون ور آب، گفتید آخ رشید پور رفت و بعد من توی اینترنت یه برنامه گفتگو محور درست کرد با شجونی و نمیدونم الهام خانم چرخنده و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم چه میدونم ظریف و اینه، دو سه تا مصاحبه اینجوری انجام داد و خب یوهوی دیدیم باز دوره صدا سیما آوردش، بهترین تایم رو در اختیارش قرار داد. حالا نمیدونم شب یلدایشون بعد بیاد نمیدونم لیلت الرقابه چه، آخ جذبش کردیم، آخ به ما گزارش بنویسیم دیدید ما چقدر هنرمندیم. خب شما یارو رو میندازید بیرون، بعد میره خودتون جذب میکنید. من اینا نمیفهمم واقعا اینا کیان، اینا چیان، چی تو مخ اینا میگذره به این نتایج میرسن، خیلی چیز ندارم. یه بخشی از زدن به منظور جذبه، میزننت بی پناه بشی، بعد یه نفر همون بزنه. جالبه همین کسایی که ما رو زدن همشون بعد یه ما شروع کردن پیغام پس کردن، به خدا ما خبر نداشتیم، افطاری خدمتتون باشیم، گفتیم نه آقا جون شما سم نریزید با کرونا ما رو میکشید، دست شما نریزید، دست شما درد نکنه، ما رو به خیر تو امید نیست شهر مرسون. یکی دیگه اش همینه که بودن ماها جاهایی که یک ریال بودجه نمیگیرن، مردمیان، غیر باندی و غیر جناحیان، فحش برای ادعی محسوب میشه. یه مثال برای شما میزنم، طرف مرکز را انداخته در مورد آمریکا، میلیاردی داره بودجه میگیره، بعد شما اومدی اینجا ما یه کالکسیت اومدیم ترند کردیم. به من گفتی که از این دوستان و آقای جبریلی گفتش که آقا اینا یه جریانی هم، گفتم میشناسم، من مرکز مطالعات آمریکا خدمت مسئول بخش سایبر شناسیش بودم، عضو هیئت علمی اونجا بودم، من میشناسم این بخشی که انگیزه تجزیه دارن مثل آلاسکا، مثل کالیفرنیا و غیره، تگزاس اینا. بعد گفتش که یکیشون، گفتم ببین به شرطی که از ما بخواد من این کارو انجام میدم. خب او توییت زد گفت از مردم ایران میخوام که جدا شدن کالیفرنیا به رسمیت بشناسیم، نه دولتی رو، مردم ایران، من دوست دارم این کارو بکنم. بعد خدمت شما عرض بکنم چرا ربطی هم به دولتمون نداره. منم یه توییت زدم از مردم، گفتم آقا اینا از ما هم چیز خواسته بیاد با یه توییت. آقا اونجا ترند شد تو آمریکا. خب من که میگم ما در واقع سقف خواستمون، اصلا ما دیگه اصلا به ایران تو بحث فضا مجازی کاری نداریم، ما داریم جهانی نگاه میکنیم. اونجا ترند شد، کار به یه جای رسید، فرماندار کالیفرنیا اومد خدمت شما عرض بکنم کالیفرنیا رو دولت ملت خطاب کرد، انگار که مثلا استاندار مثلا خراسان بیاد به خراسان بگه کشور خراسان. 10 تا جوان توی بازی فوتبال اونم سر لج و لج بازی میان شعار تجزیه طلبی میدن، آمریکا، اسرائیل، انگلیس همه حمایت. جالبه این آدمایی که دم از ضدیت با آمریکا میزنن، چون ما پیش برنده این مسئله بودیم، وای چرا اینا اومدن راجع به تجزیه دارن کار، اینا چه حرفی، اینا چه کاریه، آقا من در همین حد هم دارم با آمریکا سرشاخ میشم، در همین حد قدقاور من اینه، بیشتر باشه بیشتر میشم، کمتر کمتر. شما چرا انقدر ناراحتید؟ شما چرا اینجوری به هول و بلا افتادید؟ چرا؟ چون میلیاردی مثلا بودجه میگرفت برای آمریکا و هیچ کاری نتونسته بود بکنه، یا این رفته زیر سوال. بودجه‌ای گرفته بودن یه چیزی رو جهانی کنن، یالا ما باز نکنیم. بعد یوهی یه مجموعه اومده چیکار کرده، The Promise Savior رو ترند جهانی کرده. من آخرین باری که چک کردم 2.5 میلیارد ایمپرشن داشتین، یعنی تبدیل شده به یه حرکت پویا. 2.5 میلیارد ایمپرشن اصلا ما تو ایران قد و قوا توییتر فارسی اصلا نداشته. تو اونجایی که من میدونم تو 3 روز 1 میلیارد 260 میلیون ایمپرشن داشت، دیده شده بود. قدسه و فلسطین و قدسه 1 میلیون توییت زده شد. حالا ایمپرشنش خیلی بالاتر، ممکنه یه توییت آخر 10 نفر ببینن 20 نفر ببینن. و فلسطین 1,100,000 تا ترند شد. همین کووید 1948 رو وقتی در واقع ما اومدیم کمک کردیم، خیلی هم هشتگ قشنگی بود 1948، در واقع این سال روز شکلگیری رژیم صهیونیستی. اینجوری آج جورزالم پست تو آلمان ترند شد. اینا ببین من دنبال ترند بازی نیستم، ما تولید محتوا. ما مردم چی میگیم؟ این برید توییتاتون رو زبان فارسی، ما خود گویی خود خندی از مردم هنرمند. الان ببین از موقعی که این بچه‌ها و این جریان وارد فضای مجازی علی خصوص توییتر شدن، توییتر رو به قبل و بعد اون باید تقسیم کنیم. الان یه دست بچه‌های انقلابیه توییتری که در واقع زمین و جولانگاه این براندازه و صهیونیست بود. مگه ندیدی که از این اکانت‌های شاخص شما گفت اینا دارن گرفتن از ما، چیکار دارید میکنید؟ اعتراف کردن رسماً، دقیقاً هم به هشتگ‌های اشاره کرد که همش کار ما بود. خب اینم یه فشار آورده. چرا؟ چون مجموعه‌ای هستن توییتری دارن بودجه می‌گیرن. اینا باید پاسخگو بشن، میگن آقا اینا بدون یک قرون پول توی دفتر در بود. خدا شاده کاش میشد. خب این الان این پشت صحنه تصویری که دارید میبینید شهر مرده‌ای که اینجا گذاشتن، میگم بچه‌ها خودشون انتخاب کردن با یه در واقع نگاه خوبیه انتخاب شده. این یه پرده ویدیو پروژکتور، یه عکسی افتاده اون روی فیلم انداختن اونجا، پرده ویدیو پروژکتور. ای کاش میشد من اینجا رو بچرخونم. حالا من آقا اگه ایراد نداره یه بعد همین لایو بذارید یه عکسی بلافاصله بذارید، بلافاصله الان پاشو بگی شما، خب بعد پاشو بگیر بعدش بلافاصله بعد لایو بذارید که شما ماسکاتون رو دماغت ماده بیرون دارم بذار. خب اینا رو بگیرید مردم بتونن ببینن که ببینن ما کجا داریم کار میکنیم. اینکه آقای امیرآبادی هیئت رئیسه مجلس اومده بودن اینجا تعجب میکرد، میگفت این کارا تو این مجمع دارن و هر مسئولی میاد اینجا. ما که از مسئولین عالی رتبه کشور اومدن اینجا لطف کردن، قدم رنجه فرمودن اومد اینجا. وقتی داشت میرفت بیرون گفت من به فکر افتادم، به فکر فرو رفتم که چقدر چه جایی داره پول بیت المال حروم میشه. خب اینا باید پاسخگو باشن. چیکار میکنن؟ نمیتونن پاسخگو باشن، ما رو میزنن. ترس از این غیر باندی بودن باعث میشه از منتهی چپ تا راست اینجوری حمله کنه، از روزنامه اصولگرا تا مردشور همتون رو ببره. من که هیچ در واقع ارزشی برای این کثافت کاری های سیاسی شما قائل نیستم. خب و اون کسی که پاسخگو میدم والله العلی العظیم، فقط من با خودم هر لحظه توی قبر میبینم باید ببینم جواب فرشته های الهی رو باید ببینم که اون نکیر و منکر چطور باید بدیم. اگر شما میبینید یهویی من بیام یه توییت میزنم، چه میدونم از فلان مسئول خدمت شما عرض بکنم که حالا یک مسئول، حالا مثلا چه میدونم به لحاظ جهان سیاسی هم یه خورده زاویه اومد داشته حمایت میکنم، به خاطر اینکه اونجا حرفش حساب، من میگم خودم باید به خدا پاسخگو بدم. این حرفا نیستش. همه اینا نشون میده که آقا اینا به این سرته یک کرباسن. حالا یکیشون یه خورده متدین‌تر، یه خورده تدین هم همین احکام و شریعت و همین ریش و انگشتر عقیقشون این چیزا رو مثلا مراعات کنن تو همین حد. خب این که حالا میخوام خدمت شما عرض بکنم که این لزوم وجود یه جریان دیگر رو نشون میده که فارغ از این چپ و راست، جریان انقلابی جوان باید بیاد سر کار. اینا میگم جوان، من که دیگه آقا مجلس که شرکت نکردم، بیا سر جمهوری که شرکت نمیکنم. خب اصلا بنده جزء رجال حساب نمیشم بخوام شرکت بکنم. خب پس نگران نباشید. اما اینا نگرانش اینه که میگن خب این به مردم خط خواهد داد به کی رأی بدن. متبر این داره حمله میکنه، این بخش قابل توجه اینه. و تو باند ما هم نمیاد. اگه من برم تو باندشون فکر پیغام نمیفرستن. من یه بار یه توییت زدم گفتم قبلا گفتم لو 30 خورده چقدر اون موقع عددش هم نوشتم تو توییت که تا الان نماینده مجلسای تماس گرفتن که نماینده مجلسن و میگم بیا کمکم کن. یکی از اینا یه پیام تو واتساپ من داده بود خیلی جالب میشد، بنده از حوزه انتخابی فلان مجددن شرکت کردم، برنامه شما برای حمایت از بنده چیست؟ یعنی اصلا یعنی که یعنی من بعد از حمایت کنم و مسجل دونسته بود تو ذهن خودش بنده خدا. خب من هیچ جوابی بهشون ندادم. ناراحت نمیشن اینا؟ بعد اینا میگن تصور کودکانه ای دارن، میگن این با من که نیست لابد با دشمن منه، پس بذار بزنمش. یعنی اینا در مورد رایفورد توی خوف و رجایی هن. میگن ببین این که نمیشه بهش نزدیک شد، یه پیشنهاد خاصی بهش داد و یه مثلا پستی پولی چیزی، غیر قابل مذاکره است از این جهت الحمدلله. خب با ما هم که نیست پس بر ماست، چون با ما نیست پس فعلا بزنیمش. یعنی رسانه هاشو میزنن بعد خودشون پیغام پس خب آخ خیلی ما نمیدونستم، اطلاع نداشتم، واقعا خیلی کار زشتی کردن. حالا شما جوابی بدید ما بذاریم کار کنیم. حالا 49 تا خبرگزاری زدن بعد تو ایرنای اقتصادی رفته تکذیب کرده طرف، مثالش بود دیگه برای شما زدم. یکی از همین مسئولین چهار تا خبرگزاری میزنه، میاد وا مصیبت ها وا اسلاما را میندازه. چهار تا خبرگزاری، یه خورده تلویزیون ما، یه خورده کز، یه خورده مثلا حالا توی برنامهش یه خورده در موردشون یه خورده بعد صحبت میشه، چیکار میکنن؟ حالا صبح و شب اینا دارن همچی کاری انجام. اولا این بهتون بگم که ببینید، من با کسی دیگه کار ندارم، اما من خودم خیلی از این بچه‌هایی که مدافع حرم بودن من رفیق بودم، دیدید عکساشون هم با ما اومده بیرون، یا بعضی از این بچه‌ها شاگردای من بودن. اصلا شما نمیتونید تصور بکنید که وقتی مثلا من ابو زینب هر دفعه از سوریه برمیگشت میومد دفتر ما، شما نمیتونید تصور کنید وقتی ایشون خبر شهادت شما چه حسی به من دست داد، وقتی خدمت خانواده‌اش مثلا چه حسی بهم دست میده. من یک تار موی نهارو با کل کره زمین عوض نمیکنم. چی فکر کردی در مورد ما؟ فکر کردی مثلا این فشارها رو ما اثر میگذاره؟ خیلی ساده لوحید، ابدا اینطور نیستش. مطمئن باشید تا این راه مرگه، ما از این مرگ استقبال میکنیم، اما مفتم نمیمیریم. اینم به شما بگم، شما رو دغ مرگ میکنیم. اینجوری نیستش که شما فکر کنید الان یک فاز عرفانی گرفتیم که حالا خدافظ بای بای، نه خیر. این چشمش یه خانه امام زمان، این انقلاب قراره به دستان مبارک امام زمان عجل الله برسه. مشکلات داره، وای میسیم حلش میکنیم، مسئول میدونیم خودمون. بنده روزایی هست خدا شاهده همین نمونش دیروز مثلا 36-7 ساعت نخوابیده بودم. کدوم مسئول ما حالا هستن ها بخش از مسئول واقعا اینجوری هم، اما کدوم بخش عمدهشون اینطوری هم؟ من که هیچ نه حقوقی میگیرم نه پستی دارم نه هیچی، موظف میدونم خودم آقا با این جلسه بذار با اون جلسه بذار فلان کن به همان کن، تا یه مردم ناامید میشن. مردم نسبت به این مجلس جدید الان امید دارن. اگر این مجلس نتونه کارشو درست پیش ببره خب خیلی ضربه میخوره، از همه مهمتر امید مردم میشکنه. ما خودمون رو مسئول میدونیم، کل نامسئول، کل نارا، کلکم را و کلکم مسئول رایی، هم میگم آقا کل نارا، ما هممون و کل نامسئول. خب ما هممون مسئول و مورد سوال خواهیم بود. آقا این انقلاب الزامی نداره که شما مثلا پستی داشته باشی نسبت به انقلاب از اون جهت که میخواد به شیعه خانه امام زمان برسه. ما هممون مسئولیم. فکر این گرونی ها، این مشکلات معیشتی ساده است. هم شماها بالا شهر زندگی میکنید، ماهایی که این پایین زندگی میکنیم و صبح تا شب محل گردش و چرخشمون رو با مردم سر کله میزنیم، درد مردم بابا من به اندازه یه رئیس جمهوری برای من نامه فقط میاد از مشکلات. این وام عقب افتاده، اینا زن بگیرم دیگه، اونم چیکار میکنم؟ خوندن اینا اگه به شما سر شدید و کارتون نمیکنه منو اذیت میکنه. پس اینو بدونید، ما این کار مسیر محکم پیش میریم و این جریان به رائفی پور هم دیگه بستگی نداره. یکی از اتفاقاتی که این دو سه ماه افتاد اینه که این کار شبکه‌ای شد. خب شما دیدید دیگه سر مثلا همین ماده چی بود، تبصره 121 و 122 بود، چی بود؟ شما دیدید که من یه توییت حمایتی زدم، همون بچه‌هایی که پاممبر من بودن شروع کردن من نقد کردن. انقدر خوشحال شدم که نگو. حالا پرو نشید به خاطر این خوشحالی ما از فرد شروع کنید ما رو خوشحال کردن آقا، اما خوشحال شدم که دیگه اینکه من ربطی نداره، بستگی نداره. این جریان شکل گرفته، به بالندگی رسیده، خودش داره نقد میکنه، خودش داره نظر میده. فکر کردید اینجا مثلا کلید برق یا مثلا نمیدونم یه هیتلر یا یه فرمان بده یه بریزن خودشون تو دره؟ نه خیر، این مخاطب ما مخاطب اقناعی قانع باید بشه، مثل زمان جنگمون. یه جلسه ما با یکی این فرماندهای سپاه داشتیم بازنشست شده، میگفت فکر کردید ما همینجوری میگفتیم آقا برید حمله حمله؟ میگفتم چرا اینجا باید بریم؟ میگفت باید قانعشون میکردیم. میگفت از ما این فرماندار میگفت زین الدین و اونم همت و اینا رو دستشون رو میگرفتیم، خدا بیامرزه شهدای ما رو، آمرزیدن خدا ما رو بیامرزه، و برمی داشتیم میبردیم منطقه رو نشونشون میدادیم. میگفت ببین به این دلیل باید قانع میشد، اینجوری نیستش که طرف جون مردم دستش رو این چیزا. خب من نمیگم ما بی خطای ما، منم خطا، اصلا اینقدر این حرف مزخرف بگه بگی آقا به من هم نقد وارده، خب به کی نقد وارد نیست؟ آیه روحانی که میفرماد به معصومش هم نقد وارده، والله خب یه رئیس جمهور آخوند ما داره اینجوری میفرماد، خب به طریق اولا به ما نقد وارده، درست شد؟ اصلا همین که آقا به من هم نقد وارده، این چه معلومه من نقد وارده؟ شما بارها نمیدونم دیدید یا نه توی این کانال‌های خبری ما، مثلا چه می‌دونم واحد ادیان و افق ما، ادیانمون واحد افق، ادیان فرق قومیت ما، مطلب من قائل بر 28 سفرم، قائل بر 7 سفرم شهادت ما، مثلا واحد ادیان ما قائل بر 7 سفره، مطلب می‌نویسه علی خود من، حذف نمی‌کنیم. منم خوشحال میشم، میگم ببینیم بالندگی. حالا می‌خوام نکته رو به شما عرض بکنم که خدمت شما عرض بشم، اینکه ما یه کار خوبی انجام دادیم. تو این بوره رفتیم یه دونه مجوز گرفتیم از خدمت شما عرض کنم، امر معروف و نهی از منکر، که دیگه من با مردم برعکس کاری ندارم. خب مردم با شما برید امر معروف نهی از منکر کنید. خدمت شما عرض میکنم که با اینم مجوزش با عکس خود من، مجوز در واقع امر معروف و نهی از منکر مسئولین رو گرفتم. نهی از منکرش میکنم، امر معروف هم بهشون راهکار میدیم. یه سامانه هم درست کردم به اسم مساف معروف .ir. تو این سامانه شما بیاید ثبت نام کنید تخصصتون، رشته تحصیل تخصص میخوام، تخصصی امر معروف نهی از منکر کنید. یعنی آقا تو حوزه صنعت این فرد این درس رو خونده، علل خصوص کسایی که تحصیل کردن تخصص دارن، باکس آخر توضیحات ضروری داره، توضیحات اضافه اگه دارید بنویسید من این تخصص رو دارم. کل کشور داریم ساماندهی میکنیم و ان شاء الله امر معروف نهی از منکر اصولی. ازتون خواهش، تو شبکه‌های اجتماعی یه بخشی باشم حضوریه، ازتون خواهش میکنم یا مکن با فیلبانان مشورت یا بنا کن خانه‌ای در خود فیل، یا نیاید، چون تایم نمونده الان قد میشه این اینستاگرام یه ساعته، یا نیاید، یا اگه میاید مردونه بیاید. خب بسم الله این کار از دستمون برمیاد، نه یه قرون پول میخوایم بهتون بدیم، نه به ما هم چیزی نمیرسه، وظیفه‌مون رو میخوایم انجام بدیم. امیدوارم که همتون موفق و مؤید و پیروز باشید. منتظریم، اعلام میکنم بچه‌ها بلافاصله بعد همین لایو بذارن اون مساف معروف MARROU معروف F.IR. برید اونجا ثبت نام کنید. خواهش میکنم که یا نیاید، یا اگه میاد مردونه، نمیخوای بیا نیا، اما اگه میاید چون میخوام گروه بندی کنیم، دسته بندی کنیم و تو جغرافیای مختلف میخوام کار بکنیم، علاوه خصوص شبکه‌های اجتماعی، پاکارو محکم بیاید. ان شاء الله به اذن الله و با یاری امام زمان بتونیم کارو پیش ببریم. یه نکته دیگه هم بگم، من خدمت شما هستم بابت این حملات و این چیزاش خیلی کار ندارم، اون جاش که خودم بود خیلی حرفی نیست، اما اینا یه جریانی رو اینجوری فرقه خوندن خیلی بی‌شرمانه است، خیلی کار زشتیه. حالا ما که صبح تا شب علی این فرقه ها داریم حرف می‌زنیم. چند تا نکته دارم، اون که من حتما شکایت خواهم کرد به خاطر دفاع از این جریان جوان انقلابی، حتما شکایت خواهم کرد و گفتم به بچه‌ها، گفتم ماشینم بفروشم پول وکیل میدم، خودم که وقت نمی‌کنم برم این کارو، تو حتما این واسه صبرش که اینا بفهمن که دیگه اینجوری نیستش که بقولی دوره بزن در رو تموش. یه بخشم یه صحبتی هم دارم راجع به پای براندازای محترم تو شبکه‌های اجتماعی، این که شما نقد سیاسی دارید، نقد سیاسیتون رو بکنید، نقلی نیست، بسم الله بیا طرفتون رو بزنید، اما ما اجازه نمیدیم مقدسات ما توهین کنه. همون چه میدونم تو هم شبکه‌شون والا پروتکل‌های اینا هم قبول نمی‌کنن، توهین به قرآن، توهین به اهل بیتمون، توهین به علمامون، به مراجعمون، به بزرگانمون، ما اینو بر نخواهیم تابید. هر کدوم از این توهین‌ها رو مطمئن باشید محکم پاسخ خواهید گرفت، به چه کسایی؟ به همون کسایی که شما به اونا برای شما ارزشمندن و ارزش هاتون ضربه خورد. اومدید امام علی متشکری، ابن ملجم متشکری مثلا ترند کنید که حالا کار رباتیک و مسخره‌بازی انجام دادید، کووید 1948 رو خوردید. خب از این به بعد بخواد از این کارا بکنید، این کارم مردمیه، هیچ ربطی هم نمیدونم به هیچ نهادی نداره و ما از هیچ نهادی هم نه خط میگیریم نه دستوری میگیریم. شده ها تماس گرفتن از ما خواستن کمکشون کنیم، گفتم من قبول ندارم. مثالم میتونم بزنم، با ما تماس گرفتن گفتن آقا کمک میکنید تو همین هشتگ نمیدونم القدس درب الشهدا، که من گفتم نه قبول ندارم بخاطر اینکه هشتگ درست انتخاب نشده. بخاطر چی؟ بخاطر این شهدا، اون حمزه آخرشو بعضیا میذارن بعضیا نمیذارن، شما هشتگو میشکنید. القدس بعضی زده بودن، بعضی قدس زده بودن، اصلا خراب کرده بودن. خب گفتم من این هشتگ رو قبول ندارم. بعد ما عربی برای خودم برای روز قدس بگیم چه حسنی داره، مردم دنیا باید باشه، ما قدس دی با این املایی که میدم کیو بزرگ و دی بزرگ ما اینو کار میکنیم و شما برید ببینید تفاوت کار چقدر بود. ویژگی این جریان که جریان مردم، اونم با زحمت دقتم بفهم، گفتم دو تا هشتگ این دوتا رو بزنید، سومی هم هرچی خواستید بزنید. یعنی خیلی از بچه ها همینا رو هم زده بودن، کمک کرده بودن، یعنی دقیقا یعنی کمک صورت گرفته بود، اما بنده نگفتم به خاطر قبول نداشتم اینا. خب کار اشتباه، کار باید علمی و فنی و دقیق باشه. درست شد و ما انشالله به یاری خداوند و کمک شما فراموش نکنیم. اگه گفتیم بعضی من دیدم یعنی مثلا میرسن شباش میرن، یه ما براتون آموزش گذاشتیم، همه نکاتش رو لحاظ کردیم، قشنش گروه بندی صورت خواهد گرفت، درست و اصولی بیاید، یا نهید یا میاید درست و اصولی بیاید. آقا اثر داره، چرا اثر نداره؟ نمونهاشو دارم برای شما میگم. برای اولین بار در تاریخ اسلام اسم امام زمان اینجوری پخش شد. کجا شما 2.5 میلیارد بار مسئله ظهور امام زمان تو دنیا پخش میشه؟ 290 تا شهر دنیا ترند جهانی بودیم. چندین ساعت ترند اول دنیا The Promised Savior یا بقیه مباحث کالکسید، یه کالکسید اساس مردم نخواست، من خودم یه توییت زدم فقط، کار به اون اتفاقات کشید. سر روز قدس همین بهشون فشار داره میاره. بعد اینا بهتون میگم قابل بستن هم نیست، تشنه که اکانت ها رو ساسمنت کنم ببندم دوباره اکانت میزنیم. مگه میخوام بگم نمیتونن، یعنی این نبرد نامتقارن بستری که فراهم شده ما پیروزیم، منتظر آموزش دیده بیایم. من حرفم چیه؟ میگم آقا بسم الله، طرف میگه توییتر آی میان فلان، اینستاگرام که فیلتر نیست، نه که پاکه، توییتر پاکتر یا اینستاگرام؟ والا هر مسئولی ما تو جمهوری اسلامی میشناسیم یه اکانتی داره تو توییتر، همه آقایون هستن، فقط مردم ظاهرا نباید باشن. از عجایب این مملکت ان شاء الله امروز هم خدمت شما عرض بکنم که یعنی درخواست ما اینه که از مجلس یک کمی سر و سامان دادن این شبکه‌های اجتماعیه، معروف معلوم بشه رو چه حساب فیلتر میکنید چه فیلتر نمیکنید. اگه فیلتره برای چه مسئولی میان؟ وحن قانونگذار نیست، زشت نیست، نماینده مجلس ما بر علیه قانونی که خودش تصویب کرده بیاد اونجا حاضر بشه، خیلی بده که مسئول دولتی ما، مسئول قضایی ما، هر کسی دیگه باید سر و سامون داده بشه. و خدمت شما عرض کنم روزه گذاشتم دیدید که رهبر انقلاب هم جز مکالمه در واقع زندهی که داشتن با نماینده های مجلس همینو خواستن، یکیش هم سر و سامون دادن این شبکه های اجتماعی بود. پس ما میتونیم، من دو سه تا مثال برای شما زدم که چطور. و خدمت شما عرض بکنم که محکم انشالله کارو پیش میریم و نگرانی هم نداریم، ما وظیفمون رو انجام میدیم. شد شد، نشد نشد، 8 سال جنگیدیم برگشتیم سر مرزهای خودمون، خدا برامون آمریکا رو از عراق انداخت بیرون، صدام انداخت بیرون. ببینید او کارش انجام میده، دست خدا از کدوم آستین در میاد به من شما ربطی نداره. ما وظیفمون رو انجام میدیم، ما معمول به انجام وظیفه نه نتیجه. من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرشو نمیکنی خدا میرسه. خوبی این جریان هم اینه که خدمت شما عرض کنم مردمی معنی واقعی کلمه غیر جناحیه، چپ و راست و اینجور چیزا هم کاری ندارن. و یه نکته دیگه هم بگم که به من میگن چه شاخهای مختلف فرم، شاخهای مختلف فرم موفق بودیم اگه وارد شدیم دیگه، کار رو انجام دادیم، کار رو نمیبینی داری به اونش گیر میدی. نکته دیگه خب ببین، خب میخواید اصلا همه کارا رو تعطیل کنم فقط به سیاست بپردازم، بعدن خودتون ناراحت میشید. من الان باز دارم یه 4 تا کار علمی و نمیدونم فنی و این چیزا منجا کلن سیاست، من که سیاست مدار تو حوزه مختلف نظر نمیدم. خب آقا من یه آدم سیاسی دارم نظر میدم. و راجع به این بحث سیاسی هم یه نکاتی دارم زوده، فراموش نکنید. حالا راجع به اون صحبت خواهم کرد که خیلی طولانی شد، سرتون درد بدم برید به کاراتون برسید. منتظر باشید راجع به اون بحثای دیگه، بحثای روزم حتما لایو میذاریم و میایم با هم دیگه ان شاء الله صحبت میکنیم. و حالا برخی از مسئولین، حالا موضوع تاجگردون و این شفافیت خیلی خاص بود و من با امیرآبادی گفتگویی داشتم، با برخی دیگه از مسئولان برنامه دارم که گفتگو داشته باشم، بشیم سریع حرفشون رو بشنویم. ببینید دیگه مستقیم ببینید با خودتون، خدمت شما رسون از قبلش هم اعلام میکنیم که اگه سوالی چیز دارید هم بر ما بفرستید. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشالله همتون در پناه امام زمان، خودتون خانوادتون محفوظ باشید و انشالله تو مسیر خدمت به امام زمان، انقلاب امام زمانی ثابت قدم باشیم و باشید. تجلیل الفرج قطب العالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات علیه.